سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود.
درود به شما شنوندگان گرامی. ما در نشست 13 بحثمان پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم. در نشست 12 مطرح کردم که عطار نیشابوری نوشت: زبس کامت همی جبریل نزدت، زبس کامت همی جبریل نزدت، شده چون دهیه کلب قریشی. از بس که جبرهیل به حضورت شرفیاب می شود، دقیقا سیما و شکل و شمایل دهیه کلبی را گرفته. توضیح دادیم، تفسیر کردیم، جبرئیل کسی نبود، چیزی نبود جز اینکه صریح محکم بگیم همان دهیه کلب قریشی، جوان زیباروی کلیمی تازه مسلمان شده، که بخشی از آیه ها و سوره ها در رابطه با دهیه کلبی گفته شده است. این را مطرح کردیم تا شعبده بازی رسول الله سامی را نشون بدیم، اینا بیان کردیم تا ارزش و مقام و جایگاه آزادی بیان و عقیده را نشون بدیم که چقدر راه گشا و نجات دهنده توده ها خواهد بود. از رسول الله سامی با این مشخصات می رسیم به گزارش میرزا آقاخان کرمانی. ببینیم که نمایندگان رسول الله سامی چگونه عمل می کردند. میرزا آقاخان کرمانی نوشت در مورد آشیخ محمد حسن انصاری صاحب جواهر الکلام: طلاب و علمای نجف در زمان حجت الاسلام شیخ محمد حسن انصاری صاحب جواهر الکلام زنی را به مجلس و محفلی آورده، یکی از آنان او را صیغه می نمود، بعد از مغاربت بقیه مدتش را بخشیده، دوباره عقد نموده و بدون مغاربت طلاق می‌داد. بنابر حسب قانون شرع مطلقه غیر مدخوله عده ندارد. در همان مجلس دیگری از علمای اعلام آن را نیز به همون طریق صیغه و عقد می کرد و بعد طلاق می داد. در یک شب به قانون شرع مطاب با یک زن 10 از علما مغاربت می کردند و ثواب صیغه را هم می بردند، و از طرف دیگر در حق زانی اگر غیر محسن باشد قتل و رجم می خوندند و فتوا می دادند. پایان گفتار حکیم توانای ما میرزا آقاخان کرمانی. میرزا آقاخان کرمانی نوشت: محمد حسن انصاری زنی را به حوزه میاره، اول صیغه میکنه، باش نزدیکی میکنه، به مدت 2 ساعت 1 ساعت باش میمونه، 1 ساعتشو بهش میبخشه و بعد این بار عقدش میکنه. عقدش که میکنه با او نزدیکی نمیکنه، طلاقش میدهد. میرزاخان کرمانی مینویسد بر اساس شرع متاه اسلام اگر زنی را عقد کنی طلاق بدهی شرایطی که باش نزدیکی نکرده باشد عده نیاز ندارد، سری یک نفر دیگر میتواند با او ازدواج کند. با این شیوه اول صیغه، مدت صیغه را بهش میبخشه، بعد به عقدش در میاره. این بار چه کار میکنه؟ با اون نزدیکی نمیکنه و بعد طلاقش میده. آخوند دیگر که در صفه میره اول صیغه‌اش میکنه به مدت 4 ساعت، 2 ساعت باهاش میخوابه، 2 ساعت صیغه را بهش میبخشه، بعد سریع به عقدش در میاره، باهاش نزدیکی نمیکنه، طلاقش میده. مجتهد سومی که در صفه این عمل را تکرار میکنه. در یک شب 10 مجتهد در یک صف قرار میگیرند و با یک زن هم بستر میشوند. توضیح بعد میده میرزاخان کرمانی. همین مجتهدین تبلیغ و ترویج میکنند که ثواب صیغه را هم اون زن میبره، یعنی به طور روشن خودشون ستون اول در جامعه هستند برای تبلیغ و ترویج فحشا. چرا این کار را میکنن؟ برای اینکه در اسلام زن عزت نداره، احترام نداره و امروز هم سر صدا بلنده که در مشهد دکه های صیغه باز ملاها صیغه 2 ساعته و 1 ساعته میکنن و پول در میارند. حالا آقای حقوقدانی که جنازه متعفن خودتو از ایران آوردی به دعوت مشتی تبهکار اتحادیه چی؟ تو وکیل مبرز اون جامعه هستی دیگه. این جامعه‌ای که تو اومدی داری تبلیغش میکنی، آخوند روز روشن در مشهد و تهران داره صیغه میکنه، حق صیغه را هم میگیره، میگه تو برو تنفروشی بکن، اون 5000 تومن 3700 تومن حق الذمه منه. میبینی آقای نعمت احمدی وکیل مبارز تبهکار، تو از یک جامعه ای اومدی که در دنیا دومش یافت نمیشه، که اینقدر توده ها را بی ارزش و بی مقدار بکنند. ما اینو مطرح کردیم. آقای نعمت احمدی، شما برای مردم ایران، برای همون باند تبهکار اتحادیه سراسری توضیح بده. اون که رسول الله سامی بود، این هم فقها. وقتی فقها به این شیوه جامعه را به فساد میکشند، متنی را هم چند قرن اونها دست نویس میکنند به عنوان عقد ازدواج. در اون عقد ازدواج دختر جوانی که پای عقد عروسی میره چی میگه؟ دکتر نعمت احمدی اون گفته ای که بیان میکنه آخوند نوشته چی میگه؟ میگه من در برابر این مر خودم را به گاییدن میدم. میگن یا نمیگن؟ شما وکلای تبهکار، شما اینا را میبایستی به این مردم میگفتید. این مردمی که سرشکسته و خار و خفی شده است، چرا چند قرن نگذاشتند کتابت از دست روحانیت خارج بشه تا قضایا روشن بشه؟ این را فقهان نوشتن یا ننوشتن؟ زن و مرد جوان رو در روی یک آخوند می نشینند، پای عملی می روند که از متن و موضوعش خبر ندارند. حالا کسانی که این هفته می خواهند با همین بیان دختران خودشون را به گاییدن بدن، به رادیو صدای پور داوود زنگ بزنن. خاری، بدبختی، پست فطرتی در تمام حیات اجتماعی ایران نقش بازی کرده. چرا تا به امروز وکلای تبهکار در داخل ایران به این واکنش نشون نمیدند؟ این خاری را ما برای غربی ها توضیح بدیم، شما میتوانید پاسخی برایش بیابید؟ که آخوند متنی را می نویسه و زن و مرد از محتوای اون متن خبر ندارند. زبانش فارسیه ولی عقد اولین روز زندگیش را که میخواد آغاز بکنه با یک کلامی بیان میشه که اونو نمیفهمه. چی میگه؟ میگه من در برابر این مهر خودم را به گاییدن میدم. آره اینا هست؟ اینا نوشتن یا ننوشتن؟ برید نگاه بکنید. نکاح یعنی گاییدن. حالا این جامعه سرداپا انگلی که چندین قرن فقها با تکیه بر احادیث امامان تبهکار شیعه‌گری به اینجا رسانده است، حالا ما خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس مؤسسان هستیم. البته اون یکی را نمیگید زیر نظر کی؟ هاشمی رفسنجانی. شما با حوزه های فساد قم و مشهد و نجف چیکار میخوای بکنید؟ شما با قشر روحانیت چیکار میخوای بکنید؟ قشر روحانیت یک پارچه باید لباسشو در بیاره. روحانیت یک پارچه باید با این جامعه برای همیشه خداحافظی بکنه. در حوزه ها باید بسته بشه. آزادی بیان و عقیده باید تضمین بشه. باید تضمین بشه تا این حد با اسناد و مدارکی که بیش از 10 قرن این ملت را به لحاظ فکری، خوی و منش از مسیر زندگی اصلی انحراف دادن گفته بشه. شما اینا خواهان اینا هستید؟ شما در کنار جمهوری اسلامی برای اینکه این بحران کنونی که خاتمی دوران ریاست جمهوریش داره پایان میگیره و باید یک آلترناتیوی برایش دست و پا بکنید و این همون آلترناتیوه، باید زمینه‌ای فراهم بکنید که توده ها پای صندوق رای برند و این بار با این پوز میخوای به میدان برید. همه پرسی برای تشکیل مجلس مؤسسان و نگهبان مجلس مؤسسان هم بسیجی و پاسدار و کمیته چیه و در رأس و هرم مجلس مؤسسان هم رفسنجانی نشسته و در رأس همه این مسائلی را که در ذهن شما میگذره محسن رضایی نشسته. جز این هدفی را دنبال نمی کنید. منتها یک چیز این بار مثل 8 سال پیش اپوزیسیون و روشنفکران خارج از کشور دوباره امتحان پس دادند. در دوره قبلی 8 سال پیش منظورم هست اپوزیسیون توسط جناحی از جمهوری اسلامی خلسلا شد و این بار نیز اپوزیسیون توسط جناحی از جمهوری اسلامی خلسلا شده. این گام های خلسلا برداشته شده در اصل. در نشست 12 مطرح کردیم که سوره 9 آیه 28 میگوید ای کسانی که ایمان آورده اید محققا بدانید که مشرکان نجس و پلیدند، و باز سوره 9 آیه 29 حکم می کند که اهل ذمه مالیات سرانه یا جزیه را به دست خود بدهند تا ایشان فرودست باشند. و ابو حامد محمد غزالی تفسیری که نزدیک به 1000 پیش بر این ناانسانی ترین کلام الله سامی نوشت این بود: پس ایشان را ولایت دادن، یعنی اهل ذمه را، آقای دکتر نعمت احمدی گوشات را باز کن، پس ایشان را ولایت دادن و به عمل فرو فرستادن و بر ایشان اعتماد کردن و بر مسلمانان مسلط کردن استخفاف یعنی خار شمردن بود بر مسلمانی و از جمله کبایر باشد، یعنی از جمله گناهان بزرگ باشد. که چی؟ اهل ذمه یعنی زرتشتی ایرانی در سرزمین خودش حق مدیریت، حق ریاست جمهوری، رئیس مجلس شدن را نداره. اگر زرتشتی در سرزمین خودش کاندید ریاست جمهوری بشود، این مسلمان میگه داری خار میکنی. 10 قرن از این اندیشه تبهکارانه غزالی که چیزی هم از خودش نگفت، فقط تفسیری که بر سوره 9 آیه 29 نوشت اینو مطرح کرد، و 1000 نهمت احمدی و دیگر وکلای تبهکار 1000 این جامعه به لحاظ بینش عوض نشده، و امروز نیز اقلیت‌های مذهبی، زرتشتی که ایرانیه در کشور خودش بوده، نمیتونه کاندید ریاست جمهوری بشه. شما میخواهید با برگزاری مجلس مؤسسان چه کار بکنید؟ میخواهید که بحران عمیقی که جمهوری اسلامی باش درگیره این بار به مدت 8 دیگر جمهوری اسلامی را از بحران خلاص بکنید؟ کاری بیشتر از این در فکر و اندیشه شما نمی گذرد. و امام صادق نیز گفت چند کس هست که بر ایشان سلام نمی باید کرد، گبر و ترسا و جهود و بت‌پرست. و امام صادق گفت ابتدا مکنید گبران را به سلام کردن، چون ایشان سلام کنند فقط بگویید علیکم، و اگر با گبران مصاحفه کنی از زیر جامه مصاحفه کن، و اگر دستت به دست او رسد دستت را بشوی. و در حدیث دیگر فرمود که اگر با گبران مصاحفه کنی دستت را به خاک یا دیوار بمال. و محقق هلی فقیه سرشناس قرن 7 نیز نوشت مستحب است که ذمی را، یعنی زرتشتی را، ایرانی را در سرزمین خودش هدایت کنند به تنگ ترین راه ها و نگذارند که بر اصل جاده را برود، و یا هر خانه و مسکنی که زرتشتی از نو می سازد جایز نیست که بلند تر کند امارت اون را از امارت مسلمانانی که در همسایگی او می باشد. شنوندگان یک لحظه حواستون را جمع کنید، اون چی شنیدید؟ محقق هلی قرن 7 نوشت. حالا مقایسه بکنید به جلد 4 کتاب تحریر الوسیله خمینی صفحه 263 خمینی چه نوشت بعد از 7 قرن: هر ساختمانی را که ذمی یعنی زرتشتی تجدید و اعداس می کند جایز نیست که اون را بر مسلمین از همسایه هایش بالاتر قرار دهد یا مساوات با او جایز است؟ اینو سوال میکنه. 7 قرن بعد از محقق حلی خمینی میمیسه و بارها این کتاب نعمت احمدی تبهکار در ایران تجدید چاپ شده که زرتشتی جایز نیست، خانه ای را که میسازد دیوار خانهش از دیوار خانه مسلمان بلندتر باشد. این خاری برای حقوقدانای ایرانی است که ادعا می کنند برای تغییر و تحول ایران کوشیدند، ولی کیلو کیلو این کتاب ها که تماما توهین به انسانیت و بشر دوستی است چاپ میشه. باز خمینی چی می نویسه؟ مکس اونها، یعنی مکس زرتشتی ها در مساجد و همچنین گذشتن از مساجد و همچنین دخولشون به مساجد جهت گرفتن غذا یا چیز دیگر جایز نیست. اگر این گفتار به زبان سوئدی و انگلیسی نوشته بشه، اون موقع این مردم غربی میفهمن که این مردم ایران چقدر خار و خفی چندین قرن زندگی کردن، به خصوص در این 26 سال چقدر ذلیل و خار زندگی کردن. اون موقع است که اینا تشخیص میدن که روشنفکران ایرانی و حقوقدانای ایرانی چقدر بیمایه و چقدر ذلیل زندگی کردن، چون هیچ وقت به حقایق اصلی جامعه نپرداختند و نخواستنم بپردازند. باز خمینی می‌نویسه جایز نیست که معابد را در بلاد اسلام مانند کنیسه ها و صومعه ها و آتشکده ها و غیر اونها اعداس نمایند و اگر اونها را اعداس نمودند بر والی مسلمین واجب است که اونها را از بین ببرد. آشکار می‌نویسد رهبر انقلاب اسلامی این بینشش بود. بنی صدر تبهکار تو بودی که یک بار در پاریس بود، یک بار در نجف، پدر تو هم ملا بود، قرآن خون بودی، مفسر بودی، از خانواده مذهبی بودی و موقعی که به ملاقات خمینی می رفتی خمینی این کتاب را نوشته بود و الانم این کتاب تجدید چاپ میشه. میگه در بلاد اسلام، یعنی در ایران، کنیسه ها، صومعه ها، آتشکده ها و غیر اونها نباید اعداس بشه. اگر اعداس شد بر والی مسلمین واجب است که اونها را از بین ببرد. حالا میخوایید زیر نظر ولی فقیه جانشین خمینی آخوند خامنه ای مجلس مؤسسان تشکیل بدید و حقوق بشر جهانی را به اجرا بگذارید. حالا باز دوباره مقایسه کنید. محقق حلی قرن 7 هجری می نویسد جهاد با این کسان را واجب می داند. یکی کسانی که سرکشی می کنند بر امام زمان از طایفه مسلمانان و یکی اهل زمند، یعنی زرتشتی کلمی مسیحی، و ایشان یهود و نصارا و مجوسند. در وقتی که شرایط زمه را به عمل نیاورند و یکی سایر کفارند. این 7 قرن پیش نوشته. حالا خمینی چه نوشته؟ صفحه 265 جلد 4. این که یهودی نصرانی شود یا نصرانی یهودی شود آیا از او قبول می شود و بر آن تقریر می گردد یا نه؟ قبول و برقرار نمودن بعید نیست. بعضی گفتند از او قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل. محقق حلی نوشت جهاد با این کسان واجب است. اگر زرتشتی در سرزمین پدری و مادری خودش تحت شرایط اسلام تم به زندگی ذلت و خارگونهی که برایش تعیین کرده ندهد، باید کشته شود. قتلش واجب است و تا امروز این اجرا شده و تحریر الوسیله خمینی نیست همینا بیان کرد. گفتند از او قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل. میگه اگر یهودی نصرانی بشه یا نصرانی یهودی بشه چه اتفاقی میفته؟ مورد قبول قرار میگیره؟ میگه نه، یه عده گفتن از او قبول نمیشه مگر اسلام یا قتل. این نوشته خمینیه. سوره 9 آیه 28 مطرح کردیم که گفت ای کسانی که ایمان آورده اید، محققا بدانید که مشرکان نجس و پلیدند. و باز سوره 9 آیه 29 که اعل ذمه مالیات سرانه پرانتز جزیه را به دست خود بدهند تا ایشان فرودست باشند. خمینی نیز در مسئله 1 جلد 4 تحریر الوسیله چنین می‌نویسه، از 250 تا 253 اندازه خاصی در جزیه نیست، توجه بفرمایید، اندازه خاصی در جزیه نیست و حدی ندارد، بلکه اندازه اون به نظر والی می باشد که به حسب اون چه از مصالح و جاها و زمانها و مختزیات اعوال صلا می بیند و بهتر است که اندازه اون در عقد ذمه معلوم نشود و به نظر امام قرار داده شود. اون که حقارت و ذلت که مذکور است در قرآن بر آنان تحقق یابد. در قرآن مسلمانان نوشته شده اهل ذمه مالیات سرانه یا جزیه را به دست خود بدهند تا ایشان فروده است باشند. خمینی نیز نوشت نظر امام شرط است. شرطش هم اینه که میزان و مقدار جزیه را مشخص نکنند، استناد بشه به خود گفته امام. امام مجری احکام رسول الله سامی بود، رجوع کرده به کتاب. کتاب میگه چه گفته خمینی؟ آن که حقارت و ذلت که مذکور است در قرآن بر آنان تحقق یابد. میگه عین قرآن باید در رابطه با ذمی اجرا بشود، یعنی جزیه را به دست خود بدهند تا احساس خاری و پستی را با تمام وجود حس بکنند. مسلمانان، درونمایی اسلام کثیف همین است که ما استنادش کردیم به سوره 9 آیه 29، تفسیر امام محمد غزالی و تفسیر فقیه سرشناس 7 قرن پیش محقق هلی و بعد سرشناس ترین فقیه معاصر خمینی. حالا شما بفرمایید این اسلام رهایی بخش تمامیتش که بشریت و انسان دوستی است به قول شیرین عبادی مرتجع، شما به کدام فاکت ها استناد می کنید؟ شما چند شب چند ساعت به خودتون زحمت دادید، کاوش کردید، اندیشیدید که میگید که نه، اسلامی که خمینی و منتظری و رجوی آورده فرق میکنه با اسلام ما؟ مگر تمامی مسلمانان شیعه که صدای من رو میشنوید، تمامی فکر و اندیشه و اون چی که در ذهن شماست از اسلام و شیعگری میدونید، مگر غیر از این آخونده کسان دیگری هستن از اونا دریافت کردید؟ اگر همچین کاری را کردید، خب یک مقدار بر خط رادیوها برید. این آقای صاحب رادیوی ده شب بزرگترین کمبودش این است که هر چقدر میخوای بگی، هر چی میخوای بگی در رادیوش بگی، اون راضیه. برید در رادیو اون حرف بزنید، یه مقدار این دانش اسلامیتون که شرافت و حیثیت در تمامی چارچوبه اسلام وجود داره یه ذره توضیح بدید. تمام کمبود شخصیتی که این بشر داره اینه که از اون رادیو استفاده بکنه، همیشه یه عده‌ای رو به جان هم بندازه. خب شما از این فرصت استفاده بکنید، یک مقدار این اطلاعات اسلامی خودتون به مردم بدید. این کارو بکنید دیگه، یه مقدار فعال بشید. خمینی، شنوندگان، نوع شرط اهل ذمه را مشخص کرده. اینا را من میخونم تا اونهایی که مدعی‌اند، وکلا، روشنفکرانی که در جامعه ایران مدعی‌اند که سالیان درازی است دارن کار میکنند، بدانند که انسانهای دیگری هم هستند، میفهمند، استدلال میکنند. این جامعه ای که شما ازش صحبت میکنید بیش از 1000 سال است اندیشه سیاسی در آن کشور دگرگون نشده. بشنوید، خمینی می‌نویسد: اهل ذمه احداث کنیسه نکنند، ناقوس نزنند، ساختمانی را طولانی ننمایند و اگر مخالفت کنند تحذیر می‌شوند. میگه زرتشتی، مسیحی، کلیمی، اینها نمیتوانند در رابطه با دین و مذهبی که دارند عبادتگاه خودشون را بسازند و اگر با نظر ما مخالفت کنند تحذیر میشوند. چرا در شهرهای شمالی، در شهرهای همه شهرهای ایران چرا آتشکده نیست؟ سوال میکنم نعمت احمدی، چرا آتشکده نیست؟ باید پاسخ بدی دیگه، چرا نیست؟ این مردم دین آباجدیشون زرتشتی بود. چرا در گیلان آتشکده نیست؟ چرا در مازندران آتشکده نیست؟ احداث کنیسه نکنند، ناقوس نزنند و اگر مخالفت کنند تعذیر میشوند. شرایط ذمه اینه. میشنوید مسلمانان، به حدی سر شما را زدند، به حدی تغییرتون کردند، تغییر چندین قرن هویت اجتماعی و فرهنگی شما شده. هویت ملی شما تن در دادن به پستی و خاریه. شما قرنهاست در خاری و ذلت زندگی کردید، به این خاری و ذلت هویت ملی، هویت اجتماعی شماست. و در رأس این هرم روشنفکران تبهکاری هستند که اینا را میفهمند، نمیگویند، به نقدش نمی نشینند. چرا در شهرهای ایران نباید آتشکده باشه و چرا نیست؟ در طول حیات تاریخ اسلامی این اصل بوده، نباید بسازند، اگر نپذیرفتند تحذیر می شوند. و 14 قرن ایرانیان در سرزمین خودشون تحذیر شدند. و من شاید تا 3 هفته دیگه به اون بحث برسم. خاری و ذلت ایرانیان به دست ایرانیان در خراسان را خواهید شنید و خواهید گریست. این را میگویم تا ماهیت انگلی حقوق دانانی مثل نعمت احمدی را برملا کنم. شرط دیگری که خمینی برای زرتشتیان گذاشته این که تظاهر به منکرات نزد ما ننمایند. خب ما میگیم در سرزمین آب و اجدادی ما این بساط تاسوعا و عاشورا را باید تحلیل بکنید. در برابر زور باید زور به کار برد. ما هم میگیم شم رفته سر خواهرزاده تبهکارشو بریده. به چه ربطی به شما مسلمانانی شیعه داره در ایران؟ شم رفته سر خواهرزادهشو بریده عباسا. چه ربطی به شما داره که میایی سرزمین ایران را از آخانه درست میکنی؟ در برابر زور باید اینگونه حرکت کرد. اینکه تظاهر به منکرات نزد ما ننمایند، مانند آشامیدن شراب، انجام دادن زنا، خوردن گوشت خوک و ازدواج با محرمات. همین زور مسلمان ها آوردن تو کشور اروپایی هم تحمیل کردن. اومدن تو کشور سوئد میگه این جایی که ما هستیم باید گوشت خوک نباشه و تا حال هم حرف خودشونه پیش بردن. شرط دیگری را که خمینی برای زرتشتی‌ها گذاشته چیه در سرزمینش آب اجدادیشون؟ مسلمین را اذیت ندهند مانند زنا با زنانشون و لواط با پسرانشون و دزدی اموالشون. طوری بیان میکنه، فقط این نیست، رسول الله سامی همون جور بود، علی جنایتکار و پسران تبهکارش هم همینا گفتند. خمینی رهبر انقلاب اسلامی که بنی صدر تبهکار پادوش بود، اونیز همون گفته اونها را نوشته. میگه چی؟ زرتشتی را در سرزمین خودش دزد معرفی میکنه. زرتشتی را گوش کنید، اقلیت های مذهبی گوش کنید، ایران در طول تاریخ از حیات مادی و معنویش تهی شد، این گونه تهی شد. زرتشتی را، اقلیت های مذهبی را در کشور ایران به عنوان دزد معرفی میکنه. میگه اگر اموال مسلمانان را ندزدند میتونن در ایران زندگی کنند. بعد چی میگه؟ خمینی میگه این جمله: مجوس و غیر اونها از فرقه های کفارند، دارای نسب و سبب فاسد هستند. کسی جرأت داره در کشور سوئد، در همه کشورهای اروپایی، در برابر مردم دیگری همچین چیزی بنویسه، نشر بده، بعد روشنفکرانش سکوت بکنند؟ میگه مجوس و غیر اونها از فرقه های کفار دارای نسب و سبب فاسد هستند. خب این حق برای ما محفوظه. بگیم اون بنیانگذار اسلام تمام وجودش فاسد بود، علی جنایتکار، پسران تبهکارش یکی از یکی فاسدتر بودند که شما جانشینانشون این گونه فاسد و ضد مردمی اندیشیدید. مگر شیخ انصاری، بزرگترین فقیه در عرض این دو قرن شمرده نمیشه، چطور زنی را میاره در محفلی با یک نگاه شرعی ده مجتهد در یک شب باش میخوابند؟ اول اونا صیغه میکنه، بقیه مدت صیغه را بهش میبخشه، بعد عقدش میکنه، باش نمیخوابه، طلاقش میده، آخوند دیگری میره این کار را میکنه. بعد همینا میان برای اینکه ملت ها طول تاریخی نبزشون دستشون باشه خوار و ذلیل میکنه، میگه شما که میخواهید عقد ازدواج بکنید متنشو ما باید بنویسیم. ای دختر جوان تو بگو من در برابر این مر خودم را به گاییدن میدهم. ننگت باد حقوق دان تبهکار نعمت احمدی، ننگتون باد اتحادیه چیهای سراسری که 26 سال است پادوی حکومت اسلامی ترور و وحشت و خیانت شده اید به عنوان دفاع از حقوق بشر. همه این حرفایی که زدم با یک گفتار از شیخ کلینی اثبات میشه. برجسته ترین فقیه و بنیانگذار فقه شیعه‌گری است که نوشت آفرینش مسلمان و کافر از یک گوهر نیست، بنابر حدیثی که از امام چارم شیعیان نقل می شود، خداوند قلوب مؤمنان را از طینت علیین یعنی از سرشت برتر و قلوب کفار را از طینت سجیین یعنی سرشت پستر آفرید. فلسفه سیاسی تمامیت شیعه‌گری نعمت احمدی تبهکار حقوقدان از این چارچوبه ذهنی بنیانگذار شیخ کلینی خارج نمی شود. شما حالا می خواهید برای تثبیت یک دوره دیگر حکومت اسلامی یک همه پرسی برای تشکیل مجلس مؤسسان که قانون اساسیش که پیش نویسش باشه میخواید بنویسید، وضعتون رو الان مشخص بکنید، با روحانیت و حوزه چه کار میخوایی بکنید قبل از اینکه به پیش نویس قانون اساسی برسید. همین امروز باید اعلام بکنید صیغه عقد و ازدواج در دفاتر و محضرهای اسلامی توسط آخوند به زبان عربی باید موقوف بشود. اول همین را قبل از تأسیس مجلس مؤسسان، قبل از رفراندوم اینو به اجرا بگذارید. اول برادری خودتون را ثابت بکنید، اون موقع بگذار توده ها پشت سرتون بیاید. ما حقایق درونی اسلام را برملا می کنیم. ما چندین قرن این ملت ستم زده که توسط اسلام و فقها خار و تحقیر و ذلیل و پست و بی اسمت شده عریان می کنیم و اینها را به هیجان میاریم، به شخصیت اصلی خودشون برسن و تابوت متعفن شما حقوقدانهای تبهکار را به زباله‌دانی تاریخ بسپارند. شیرین عبادی نیز نوشت اسلام نهایت احترام را به کرامت و حقوق انسانها گذاشته است، همون کرامتی را که ما 13 نشست در موردش حرف زدیم. و حال اگر از اون بد استفاده می شود یا در جایی بد تفسیر می شود، این دیگر تقصیر دین نیست، تقصیر کسی است که قرائت و تفسیر نادرستی از اسلام ارائه می دهد. ولی استدلال ما چی بود؟ حدیث امام چارم شیعیان به روایت کلینی بود. دلیل ما محقق هلی، دلیل ما حدیث امام جعفر صادق شیعیان بود، دلیل ما تفسیر ابو حامد محمد غزالی بر سوره نو آیه 28 و سوره نو آیه 29 بود، و دلیل ما نظرات پرکارترین فقیه معاصر منتظری بود که نوشت اون چه میشنوید از منتظریه. حالا ای کسانی که ایمان آورده اید، محققم بدانید مشرکان نجس و پلیدند. و صفحه 100 می نویسد کافر نجس است و استناد شیعه به این آیه است ای کسانی که ایمان آورده اید محققم بدانید که مشرکان نجس و پلیدند، سوره 9 آیه 28. و بعد منتظری می نویسد تفسیر سنیان چیز دیگری است، ولی برای فقهای شیعه همین اشاره قرآن برای نجس بودن نه فقط مشرکان بلکه همه کافران کافی است. و خمینی چه می نویسد؟ کافر کسی است که منکر الله است یا برای الله شریک قرار می دهد یا پیغمبری محمد ابن عبدالله را قبول ندارد، نجس است. و تمام بدن کافر، مو و ناخون و رطوبت های او نجس است. پس از این دیدگاه، از این بینش، از رسول الله سامی بچه باز تا خمینی زمی به عنوان دشمن حق معرفی می شود که وجودش ناقص است و برای همین نیز از نظر شما مسلمانان زرتشتی در ردیف مقامی پست‌تر از مسلمانان قرار دارد، یعنی اینکه صغیر است و سرپرستی او نیز تحت حمایت اسلام می باشد، یعنی زیر پوشش قانون اسلام با شرایطی که اسلام برایش تعیین نموده می تواند زندگی کند. یعنی اینکه زرتشتی در جامعه ایران ازش سلب حقوق می شود، ازش سلب هویت اجتماعی می شود، یعنی اینکه زرتشتی حق حاکمیت که از جمله اساسی ترین حقوق است در جامعه ایران به اون دسترسی نمیتواند داشته باشد. او حق حکومت و سپاهیگری و قضاوت را ندارد، همونطوری که خمینی نوشت هیچ کس حق ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونی غیر از قانون اسلام، خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد. استخدام کفار ام از ذمی و غیره در ادارات و سازمانهایی که باید با جریان امور نظارت یا امور دفاعی کشور را تحت نظر داشته باشند جایز نیست و پاسبان و افسر و قاضی و متصدیان مشاغل دیگر از این قبیل همه باید مسلمان باشند. پس زمیان یعنی زرتشتی نمیتواند از حقوق شهروندی برابر با مسلمان در جامعه اسلامی برخوردار باشد و زرتشتی در سرزمین خودش به عنوان یک نیروی خارجی در داخل امت مسلمان زندگی کرده و می کند. این زندگی خارگونه نیز با پذیرش شرایط زمه است که علامه هلی 7 قرن پیش در موردش نوشت: اگر زمی یعنی زرتشتی به شرطهای تعیین شده عمل نکند و تکلیف خود را در میان امت اسلام به جا نیاورد، حربی می شود، یعنی قتلش واجب است و باید او را کشت. و علامه هلی نوشت: اگر زمی به شرطهای تعیین شده عمل نکند قتلش واجب است. بشنوید میرزا ملکم خان چه می نویسد. می گوید: ملا بهرام گبر مشهور که ادعای ریاست طایفه مجوس را داشت، روزی در مجلس بنده که چند نفر مردمان صاحب سواد حضور داشتند شکایت می کرد در یزد و کرمان بچه های ما را تمام کردند، زبس بی مؤاخذه کشتن. اون چه تا حال فرمول بندی اسلام را مطرح کردیم، در نشست آینده ضربات پی در پی که در طول تاریخ حیات اسلام در ایران بر مردم ایران آمده و اون را نشون خواهیم داد که پشت سر اون تئوری انسان ستیز چگونه ایرانیا از خانه و کاشانه خودشون آواره شدند. فقط یک نمونشا میخوانم و گفتار این بحث را پایان میبرم. ملا بهرام گبر مشهور که ادعای ریاست مجوس را داشت، روزی در مجلس بنده که چند نفر مردمان صاحب سواد حضور داشتند شکایت میکرد در یزد و کرمان بچه های ما رو تمام کردند، زبس بی مؤاخذه کشتند. به این طور موندن گبر در یزد و کرمان ممکن نیست مگر این که حکم شاهنشاهی این باشد که هر که گبری بکشد و عوضش را که قاتل است بکشند. این که میگم طی غر نوشتن این مردم را خار و ذلیل کردن، نمونه روشنش همین گفتاره. در محفلی که میرزا ملکم خان نشسته، رئیس زرتشتیان اومده میگه هر روز بچه های ما را میبرن بی مؤاخذه میکشند در یزد و کرمان. اگر این جریان ادامه پیدا بکنه همه بچه های ما نابود میشوند. اینجا را توجه بفرمایید، حضار مجلس از این حرف او همه خندیدند. اینایی که خندیدند کیا بودند؟ همین ایرانیانی بودند که به ضرب شمشیر مسلمان شدند و بعد به جهالت تن در دادند و بعد این جهالت در یک پروسه تاریخی هویت ملی و هویت اجتماعی شد براشون. حضار مجلس از این حرف او همه خندیدند و گفتند غریب ادعاها به امر رسانیده اند. جواب چنین ادعاها تو دهنی هست. دیوان همایون یعنی شاه چگونه میتواند حکم شریعت و حکم الله را تغییر دهد؟ کدام منشی است چنین مطلبی را به تحریر درآورد؟ این را ما هم دیدیم. رضا شاهی که آمد سیلی بر سیمای تبهکارانه روحانیت نواخت و از آمدن اسلام تا قبل از رضا شاه به طور صحیح کتابت دست فقها بود، با تأسیس مدارس و دانشگاه کتابت را به روشنفکر و تحصیل کرده رسوند. روشنفکر تبهکار ازش در تاریخ سیاسی خائن نوشت و بعد آرامگاهش را خلخالی مغول رفت مسترا درست کرد. همین اتفاقه. زرتشتی در سرزمین خودش مسلمان شده، بعد هموطنش را هر روز بدون مؤاخذه میکشند. یکی صدای اعتراضش بلند شده، دیگران برایش میخندند. میگه تو میخوای حکم الله را ناقص بکنی؟ چه ادعایی میکنی؟ بیچاره ملا بهرام آب شد، دلم به حالش سوخت. گفتم پس فردا بیا عریضت را من دل سوخته تر خواهم نوشت. ما در اینجا بحث را پایان میبریم. تا گفتار بعدی، بدرود با شما.